بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود، اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد ترکمنستان صادرات نفت به شمال ایران را قطع کرده است و علت این امر را مشکلات فنی اعلام کرده است. به گفته عبدالله قنبری از سخنگویان شرکت ملی نفت ایران، ترکمنستان صادرات نفت خود به ایران را روز شنبه 50% کاهش داد و روز دوشنبه متوقف کرد. به گفته سخنگوی شرکت ملی نفت ایران روزانه ایران روزانه 23 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می کند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه در وزارت نفت ایران، ادعای ترکمنستان مبنی بر مشکلات فنی را رد کرده است. این منبع آگاه می گوید قطع نفت به دلیل اختلافها بر سر قیمت گاز است. با وجودی که ایران از ذخایر عظیم گاز برخوردار است و پس از روسیه دومین کشور جهان از نظر میزان ذخایر گاز محسوب می شود، اما تأخیر در ساخت تأسیسات نفتی و اختلافات سیاسی روند پیشرفت صنعت نفت را در ایران کند کرده است. کره شمالی احتمالاً نخواهد توانست در موعد از پیش تعیین شده فهرست جزئیات برنامه اتمی این کشور را اعلام کند. قرار بود کره شمالی تا پایان سال 2007 جزئیات تمام برنامه‌های هسته‌ای خود را اعلام کند. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی روز دوشنبه از اینکه کره شمالی تا این لحظه فهرست برنامه‌های هسته‌ای‌اش را در اختیار این کشورها قرار نداده است، ابراز ناخشنودی کردند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری کنیا، خشونت‌ها در این کشور بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. مخالفان دولت پیروزی موای کیبایتی و انتخاب دوباره او را به سمت ریاست جمهوری رد می‌کنند. به گفته شاهدان عینی، دست کم 40 نفر در خشونت‌های شهر کیسومو که بسیاری از طرفداران رایلا اودینگا نامزد اپوزیسیون در آنجا مستقر هستند، کشته شدند. رای دهندگان در پادشاهی بوتان روز دوشنبه به پای صندوق‌های رای رفته تا برای اولین بار اعضای شورای ملی جدید این کشور را که بخشی از پارلمان خواهد بود برگزینند. انتخابات روز دوشنبه یکی از آخرین اقدام‌هایی است که مردم بوتان با انجام آن به دوران 100 ساله سلطنت مطلق در این کشور پایان خواهند داد.
مهدیه جاوید خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اشاره ای به آن چه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گفتگوی در مورد انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران. درگیری مرگبار پلیس افغانستان با نیروهای طالبان. تحلیل روزنامه گاردین در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. و گزارش های دیگر. ترکمنستان از روز شنبه 50% از گاز صادراتی خود به ایران را کاهش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند دلیل کاهش صادرات گاز ترکمنستان مشکلات فنی بوده است. در این حال به گفته مسئولان شرکت ملی گاز ایران، اقدام ترکمنستان موجب قطع گاز در بخش‌های گسترده‌ای از 3 استان ایران و کمبود گاز در 10 استان دیگر شده است. بهروز کارونی.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که از روز شنبه 10 میلیون متر مکعب یا حدود 50% از مجموع صادرات گاز ترکمنستان به ایران کاهش یافته است. کاهش گاز صادراتی ترکمنستان به ایران مشکلات بسیاری را در ایران به همراه داشته است. در همین ارتباط گزارش‌های دو خبرگزاری ایرنا و ایسنا حکایت از قطع گاز در برخی از شهرهای استانهای مازندران، سمنان و گلستان و بروز مشکل در 10 استان دیگر ایران دارد. در این حال مقام‌های استان خراسان شمالی از احتمال قطع گاز در این استان خبر دادند. سرپرست شرکت گاز مازندران اعلام کرد که کمبود گاز ظرف 18 ساعت آینده مرتفع خواهد شد. بر اساس این گزارش ها، قطع گاز در این استان ها، تعطیلی بسیاری از مدارس، بیمارستان ها، نانوایی ها، واحد های صنعتی، تجاری و خدماتی را به همراه داشته است. یکی از ساکنان شهر ساری به نام داریوش در مورد پیامدهای قطع گاز در مرکز استان مازندران به رادیو فردا چنین میگوید:
نانوایی ها اغلب تعطیل شدن چون گاز نداشتن پخت کنن، کارخونه هایی که با گاز کار میکرده دیگه بخارشون و دستگاهشون اونا هم تعطیل شدن، مردم از خوب سرما گرفتار شدن دیگه، بعضن میشنویم کرسی گذاشتن با زغال و بخاری های برقی رو بیداد استفاده میکنن. بعد تاکسی ها، ماشین ها، سواری هایی که گازسوز بودن الان همشون بدون سوخت موندن، سهمیه بنزینشون هم کمه، ماشین های بین شریک کار میکردن، تاکسی هایی که گازسوز بودن، همه کارشون مختل شده. و خب ادارات یا آزمایشگاه هایی که آزمایش ها رو باید به شعله گاز انجام بدن، همه آزمایشگاه ها فعالیتشون متوقف شده، فرمان که تو ادارات بیداد میکنه.
به گزارش ایرنا، قطع گاز که خانواده ها را غافلگیر کرده، اعتراض مردم و تجمع آنان را در مقابل ادارات گاز شهرهای گوناگون به همراه داشته است. عزیزالله رمضانی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در مورد کاهش گاز صادراتی ترکمنستان به ایران به خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا گفته است که ترکمنستان دلیل کاهش صادرات گاز خود را مسائل فنی و عملیاتی عنوان کرده است. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز امروز به خبرنگاران گفت علت قطع گاز صادراتی ترکمنستان برخی موضوعات فنی بوده است و دو طرف مذاکراتی را برای حل این مشکل آغاز کردند. با این حال خبرگزاری فارس امروز به نقل از یک فرد آگاه در وزارت نفت جمهوری اسلامی گفت ترکمنستان خواستار دو برابر شدن بهای گاز صادراتی خود به ایران شده است. در این میان با توجه به رشد 17% مصرف گاز خانگی در پی افزایش دمای هوا در ایران، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خواستار صرفه‌جویی 5-10% مردم در مصرف گاز شد تا به گفته او علاوه بر تأمین نیاز گاز ایران فرصت‌های صادراتی نیز به دست آید.
کاهش صادرات گاز ترکمنستان به ایران و بروز مشکل در بخش‌های گسترده از 3 استان کشور. علیرضا افشار، رئیس ستاد انتخابات کشور، روز دوشنبه در گردهمایی رؤسای ستادهای انتخاباتی گفت هر گونه تبلیغ که باعث ناامیدی مردم شود خیانت است. وی همچنین گفت زیر سوال بردن برنامه‌ها و موفقیت‌های نظام خواست دشمن است و نباید به بهانه رقابت‌های انتخاباتی مصالح نظام را قربانی کسب آرا کرد. چندی پیش نیز عبدالله رمضان‌زاده، قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت، در سخنانی که هدفش تشویق مردم به شرکت در انتخابات بود، ضمن اینکه پیروزی آقای احمدی نژاد را نتیجه نرفتن بخشی از مردم به پای صندوق‌های رأی دانست، گفت قهر کردن و مشارکت نکردن در انتخابات مشکلی را حل نمی‌کند. در گفتگو با علی افشاری، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، مریم احمدی این سوال را مطرح می‌کند که این قبیل دعوت‌ها به شرکت در انتخابات چند اندازه بر تصمیم مردم برای حضور در انتخابات تأثیر می‌گذارد.
من فکر می‌کنم ایشون واژه درست رو انتخاب نکردن، یعنی کسانی از منظر قهر با سیاست پای صندوق‌های رأی نرفتن، بلکه اونها روش دیگری رو انتخاب کردن و شرکت در این انتخابات رو مثمر ثمر مفید نمی‌دونستن. من فکر نمی‌کنم تغییر اساسی در این وضعیت به وجود اومده باشه، چون نه موانعی که مطرح بودن برطرف شده، یک سری موانع ساختاری هست. ما در ایران اساساً در جمهوری اسلامی انتخابات به شکل واقعیش رو نداریم، یک شبه انتخاباتی هستش که عملاً به انتصابات هم تبدیل شده در طول دهه گذشته، به خصوص در دوران رهبری آقای خامنه‌ای. بنابراین یک انتخابات واقعی نداریم. بنابراین انتخابات زمانی میتونه مفید باشه که اون جریانی که میخواد از ناحیه مردم به صورت مورد انتخاب مردم قرار بگیره، شرایط رو در آینده ایجاد بکنه برای تغییرات اساسی تا انتخابات معنای واقعی خودش رو پیدا بکنه. چون ما در انتخاباتی که انجام میشه به طور معمول انتقال قدرت مؤثری صورت نمیگیره، چون شرح اختیارات نهادهای انتخابی خیلی محدود هست. مثلا مجلس بدون تایید نظر شورای نگهبان هیچ گونه نه اختیاری داره، نه وجاهت و نه مشروعیتی داره. بنابراین برات آقای رمضان زاده به جای این حرفا باید توضیح بدن که واقعا حزب مشارکت حزب مطبوع ایشون و کلاً اصلاح طلبان حکومتی چه برنامه جدیدی دارن. آیا باید قرار همون حرفای تکراری رو مطرح بکنن که خب اونو مردم دیدن، حتی اگر مجلس مانند مجلس ششم تشکیل بشه که اصلاح طلبان اکثریت قاطع اون رو تشکیل بدهن، باز هم همون گونه که شاهد بودیم و شاهد هم هستیم فضایی وجود نداره که خواسته های مورد نظر مردم محقق بشه، چون نه تغییری در رفتار شورای نگهبان ایجاد شده، نه تغییری در رفتار نهادهای انتصابی ایجاد شده، بلکه اونها مصرتر و مصممتر هم هستن در اجرای برنامه هاشون و در تقابل با ملت. بنابراین شما باید توضیح بدن چه چیزی تغییر کرده. عملا تغییری صورت نگرفته، ضمن اینکه موانع ساختاری هم به جای خودش موجود هست. تنها چیزی که میشه گفت تغییر کرده تا حدودی فشارهایی است که به مردم زیاد شده، به خصوص در زمینه اقتصادی. من تنها حوزه که فکر میکنم شرکت در این انتخاب میتونم تا حدودی نه به شکل کامل شرایط اقتصادی کشور را همین شرایط رو عوض بکنه همین حوزه اقتصادی هست. در حوزه سیاسی و در حوزه فرهنگی اساساً و نهادهایی که برای مردم ایجاد مشکل میکنن در ورای نهادهای انتخابی قرار دارن، اونها در جای دیگر قرار دارن و اتفاقاً چه بسا اگر اصلاح طلبان هم رأی بیارن اونها بیشتر به اذیت کردن مردم بپردازن، برای اینکه کارشکنی بکنن و نشون بدن که اصلاح طلبان نمیتونن کارها و برنامه‌هاشون رو جلو ببرن. نکته دیگه آقای رمضان زاده گفته بود مسئولیت رد صلاحیت‌ها بر عهده دولته، که ایشون براز به نظر من آدرس غلط دادن، چون اگر این گونه باشه اون وقت باید گفت تمامی رد صلاحیت‌هایی که در مجالس ششم و هفتم صورت گرفتم علاقاده با این استدلال بر عهده دولت آقای خاتمی خواهد بود، که ایشون سخنگوی اون دولت بودن. رد صلاحیت خارج از مکانیزم دولت هست، توسط شورای نگهبان هستش که با همه علائم نشون میده که اونها بنا دارن کماکان به سختگیری‌های خودشون ادامه بدن و اجازه ندن نه تنها نیروهای مستقل مردمی که حتی اصلاح طلبان حکومتی و یا حتی برخی چهره‌های راست منتقد دولت احمدی نژاد و سیاست حاکمیت پادگانی و نظامی فرصت شرکت در انتخابات رو پیدا کنند.
مریم احمدی با علی افشاری پیرامون انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مقامات افغانستان میگویند در درگیری‌های تازه با طالبان 25 پلیس و سرباز افغان کشته شدند. علی جویباری از افغانستان گزارش می‌دهد.
وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که 16 تن از ماموران پلیس این کشور در استان قندهار کشته شدند. از مرای بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که این سربازان روز شنبه این هفته در جریان نبرد با طالبان جان دادند.
اینکه دشمنان مردم افغانستان، دشمنان آرامش، رفاه و آسایش مردم افغانستان، تمام پلیسی که در پوسته بودن 16 تن بودند، در جریان عقب نشینی و را به شهادت رساندند، ولی تا هنوز اجسادشان ما پیدا نکردیم و ما وظیفه دادیم به قماندانی امنی قندار تا جستجوی خود را ادامه بدهند تا بتوانند اجساد پیدا بکنند.
آقای بشری اما گفت که پلیس افغانستان در یک هفته گذشته توانسته است که 25 تن از شورشیان را دستگیر کند. در همین حال سربازان کانادایی مستقر در استان قندهار اعلام کردند که یک تن از سربازان کانادایی در پی انفجار یک مین کارگزاری شده در کنار جاده کشته شدند. یک سخنگوی سربازان کانادایی گفته است که 4 تن دیگر در نتیجه این انفجار جراحت برداشتند. وزارت دفاع افغانستان نیز از کشته شدن 7 سرباز ارتش این کشور در مناطق مختلف افغانستان خبر داده است. در این خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آمده است که 4 سرباز دیگر نیز مجروح شده، اما از جزئیات مناطق که این سربازان کشته و مجروح شدند اطلاعات منتشر نشده است. این تازه ترین خشونت ها در سال 2007 میلادی در افغانستان است. در جریان سال جاری میلادی صدها تن از نظامیان، غیر نظامیان و شورشیان در افغانستان جان دادند. به گفته کارشناسان امور افغانستان سال 2007 میلادی خونین ترین سال از زمان سقوط حاکمیت طالبان است. علی جیواری، رادیو فردا، کابل.
گزارشی بود از درگیری مرگبار پلیس افغانستان با نیروهای طالبان. ایالات متحده آمریکا و ژاپن از اینکه کره شمالی تاکنون به تعهدش در زمینه اعلام جزئیات برنامه هسته‌ای این کشور عمل نکرده ابراز تأسف کردند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از اینکه کره شمالی تاکنون به تعهداتش در زمینه اعلام فهرست جزئیات برنامه هسته‌ای این کشور عمل نکرده ابراز تأسف کرده است. وزارت امور خارجه ژاپن نیز روز دوشنبه بیانیه‌ای با همین مضمون منتشر کرد. کره شمالی به ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین، روسیه و کره جنوبی قول داده بود که فهرست کامل و دقیقی از تمامی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را تا پایان سال 2007 میلادی اعلام کند. در حالی که تنها ساعتی چند به پایان ضرب العجلی که در گفتگوهای شش جانبه در پکن مشخص شده بود باقی مانده، کره شمالی در این رابطه سکوت کرده است. کارشناسان دلیل این تأخیر را فعالیت‌های کره شمالی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم می‌دانند. مقام‌های ارشد آمریکایی می‌گویند شواهد قابل توجهی در دست دارند مبنی بر آنکه کره شمالی با غنی‌سازی اورانیوم به صورت پنهانی تعهدات قبلی‌اش را نقض کرده است. کره شمالی این اتهامات را هرگز نپذیرفته. سونگ مین سون، وزیر امور خارجه کره جنوبی، گفته است که در این زمینه نیاز به بررسی‌های بیشتری است. آقای سونگ می‌گوید به آن اندازه‌ای که صداقت و درستی در اعلام این فهرست مهم است، زمان‌بندی مهم نیست. آقای سونگ از دیگر کشورها خواست در این رابطه شکیبایی به خرج دهند و افزود شبه جزیره کره اکنون در مسیری گام برمی‌دارد که پیش از این چنین نبوده و آنچه اهمیت دارد ثبات در این زمینه است. در همین حال کریستوفر هیل، نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات مربوط به خلع سلاح اتمی کره شمالی، معتقد است آنچه مهم است اعلام فهرست برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی در زمان تعیین شده است، حتی اگر این فهرست ناقص باشد. به دنبال مذاکرات شش جانبه که با شرکت کشورهای کره شمالی، کره جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و ایالات متحده با هدف متقاعد کردن کره شمالی به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش صورت می‌گرفت، پیونگ‌یانگ موافقت کرد در ازای دریافت میلیون‌ها تن سوخت و دیگر کمک‌ها، کار نیروگاه اصلی هسته‌ای این کشور در یونگ بیون را متوقف کرده و همچنین تا پایان سال 2007 میلادی فهرست جزئیات برنامه‌های هسته‌ای خود را منتشر کند. برخی از کارشناسان مشکلات فنی را دلیل کندی روند اجرای تعهدات کره شمالی عنوان کردند.
ابراز تأسف آمریکا و ژاپن از عدم پایبندی کره شمالی به تعهد این کشور پیرامون اعلام جزئیات برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ. گزارشی بود از تارا عاطفی.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
و در این لحظه پریچهر فرزام نگاهی دارد به رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. The race to 08. Rock, healthcare,
energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. منافع ملی و امنیت ملی، یا در حقیقت چگونگی رویارویی آمریکا در سیاست خارجیش در جهان، مواردی است که پس از ترور بی‌نظیر بوتو در پاکستان توجه بسیاری از رای دهندگان را در آیووا به خود جلب کرده است. در حالی که هر یک رای در انتخابات حوزه‌های حزبی از اهمیت فراوانی برخوردار است، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا در پی تشویق رای دهندگان برای مراجعه به حوزه‌های حزبی و شرکت در دادن رای در ایالت آیووا هستند. و اکنون که تنها 3 روز به برگزاری نخستین آزمون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یا در حقیقت انتخابات حوزه‌های حزبی در ایالت آیووا باقی مانده است، می‌بینیم که مایک هاکبی که در نظرسنجی‌های اخیر به سرعت بر دیگر رقبای جمهوری‌خواه خود پیشی گرفته بود، تنها 1 هفته مانده به برگزاری انتخابات حوزه‌های حزبی با ترور بی‌نظیر بوتو روبرو می‌شود و به نظر می‌رسد که حتی از لغو حکومت نظامی در پاکستان بی اطلاع بوده است. وی هنگامی که چندی پیش از گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران تولید سلاح اتمی را دنبال می‌کرده اما آن را چند سال پیش متوقف کرده است، اظهار بی اطلاعی کرد، اعتبارش در آگاهی از سیاست خارجی تحت موشکافی دقیق قرار گرفت. در آخرین نظرسنجی‌های بامداد روز یکشنبه 9 دی ماه، سناتور پیشین جان ادواردز از دموکرات‌ها و فرماندار پیشین ایالت ماساچوست میت رامنی از جمهوری‌خواهان در آیووا در مرتبه نخست قرار دارند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام. هفته آینده با برگزاری اولین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا مشخص خواهد شد که کدام یک از نامزدهای جمهوری خواه و دموکرات شانس بیشتری برای ادامه رقابت‌ها خواهند داشت. مطالب مربوط به این انتخابات و سخنان نامزدها و واکنش رقبا در رسانه‌ها و مطبوعات آمریکا به تفصیل انعکاس پیدا می‌کند. اما ببینیم یک روزنامه بریتانیایی در این باره چه نظری دارد. هومن سیسان نگاهی دارد به یکی از مقاله های روز دوشنبه روزنامه گاردین چاپ لندن که می نویسد نظرات تمامی نامزدهای جمهوری خواه در جهت حفظ وضع موجود و کم و بیش همان سیاست جورج بوش است.
با نزدیک شدن به انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، انتظار برای آگاه شدن از آرای واقعی مردم و نظر آنان نسبت به هر یک از نامزدها به پایان می رسد. به نظر نویسنده گاردین، چالش نامزدهای مطرح حزب جمهوری خواه هم راستایی با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکاست. در حالی که شاید از زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون هیچ رئیس جمهوری به اندازه جورج بوش در میان آمریکاییان نامحبوب نبوده است، ولی نامزدهای مطرح جمهوری خواه کماکان سیاستهای اصلی وی را دنبال می‌کنند. تمامی آنان خواهان ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراقند. همگی مبارزه با تروریسم را به گونه‌ای که پرزیدنت بوش تعریف کرده است می‌نگرند و در زمینه سیاست‌های اقتصادی تمامی نامزدهای مطرح جمهوری‌خواه قصد دارند معافیت‌های مالیاتی ارائه شده توسط بوش را که در سال 2010 میلادی به پایان می‌رسد به قانونی همیشگی تبدیل کنند. نویسنده می‌افزاید در زمینه مسائل حقوقی و فرهنگی هم هرچند نامزدهایی چون رودی جولیانی از آزادی‌های فردی همچون حقوق همجنسگرایان و آزادی سقط جنین دفاع کرده است، ولی همگی وعده دادند در صورت پیروزی در انتخابات قضات محافظه‌کاری را در دیوان عالی ایالات متحده منصوب کنند، اقدامی که باز هم در عمل در جهت سیاست‌های محافظه‌کارانه جورج بوش است. سوال این است که چرا در حالی که سیاست‌های بوش در بسیاری از زمینه‌ها شکست خورده و وی از محبوبیت پایینی برخوردار است، کماکان نامزدهای مطرح جمهوری خواه سیاست‌های وی را دنبال می‌کنند. نویسنده گاردین علت این امر را در نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در تعیین سیاست‌های حزب جمهوری خواه می‌داند. نفوذ نومحافظه‌کاران در عرصه سیاست خارجی، تأثیر راستگرایان مسیحی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و حضور مخالفان با مالیات در عرصه‌های اقتصادی و داخلی. نویسنده معتقد است هرچند نامزدهای حزب دموکرات هم در زمینه سیاست‌های کلی با یکدیگر وحدت نظر دارند، ولی از جهت روش‌های اجرایی تکثر بیشتری در میان آنها وجود دارد. همه نامزدهای دموکرات کم و بیش خواهان بیمه همگانی‌اند، همگی خواهان خروج از عراقند، خواهان قدرت بیشتر اتحادیه‌ها هستند و معتقدند سیستم مالیاتی آمریکا باید تغییر کند. اما اختلاف‌های نامزدهای دموکرات در روش دستیابی به این اهداف نمایان می شود. مثلا جان ادواردز معتقد است مشکل از فساد شرکت‌های بزرگ ناشی می شود و راه حل مبارزه طبقاتی در این زمینه است. راه حل باراک اوباما ایجاد وحدت میان محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و افراد مستقل است و هیلاری کلینتون معتقد است تصحیح مشکلات سیستمی مستلزم به کارگیری افرادی است که در درون این سیستم سالها فعالیت کردند. نویسنده گاردین در جمع‌بندی خود می‌گوید نامزدهای مختلف جمهوری‌خواه تئوری‌های مختلفی برای حفظ وضع موجود دارند و نامزدهای دموکرات تئوری‌های مختلفی دارند برای تغییر وضعیت. تا چند روز دیگر و برگزاری اولین انتخابات مقدماتی در ایالت آیووا مشخص خواهد شد که آمریکایی‌ها در مورد تئوری‌های ارائه شده توسط نامزدها چه می‌اندیشند و ایالات متحده به سوی کدام یک از این نظرات حرکت خواهد کرد.
هومن سیسان نگاهی داشت به گزارش روزنامه گاردین پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. تا ساعتی دیگر آن بخش از جهان که هنوز سال 2007 را می‌گذراند، فرا رسیدن سال 2008 میلادی را جشن خواهد گرفت. الهی هیکس گزارش می‌دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال میلادی جدید 2008 را سال بزرگداشت زبانها در جهان نامگذاری کرده است. به همین مناسبت ماتسورو کوچیرو، مدیر کل سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو، از همه دولت‌های جهان، نهادهای مختلف در سازمان ملل متحد، سازمان‌های جامعه مدنی، نهادهای علمی و تربیتی دعوت به عمل آورده است برای حفظ و پیشبرد زبان‌های مختلف جهان، به خصوص آن دسته از زبان‌هایی که در خطر نابودی هستند، تمامی کوشش و سعی خود را به کار گیرند. مدیر کل یونسکو در بیانیه‌ای که این سازمان می‌گوید، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد از اهمیت فوق‌العاده زبان‌های مختلف جهان در راه فائق آمدن به چالش‌ها و مشکلات انسانی که جامعه بین‌الملل در چند دهه آینده با آن روبروست آگاه است. در این بیانیه اضافه شده زبان‌های مختلف در جهان اهمیت حیاتی در رسیدن به 6 هدف از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد داشته که سران و رهبران جهان در سال 2000 برای حصول به آنها به توافق رسیدند. زبان‌های محلی در فائق آمدن بر فقر و گرسنگی در سراسر جهان که هدف شماره 1 توسعه هزاره به شمار می رود، غلبه بر بیسوادی و آموزش جهانی هدف شماره 2 و همچنین هدف شماره 6 مبارزه جهانی برای ریشه‌کن کردن ویروس HIV ایدز، مالاریا و سایر امراض یک عامل مؤثر و استراتژیک شناخته شده اند. در بیانیه یونسکو آمده است در بین چند نسل در جهان کنونی بیش از 50% از 7000 زبان شناخته شده در جهان در خطر نابودی و از بین رفتن است و فقط کمتر از 1/4 از 7000 زبان مختلف در مدارس جهان تدریس می شود. در همین رابطه سازمان یونسکو خواهان اقدامات فوری در حل این بحران است و جوامع مختلف در کشورهای جهان را تشویق به استفاده از زبان مادری و زبانهای محلی در مدارس در کنار زبان ملی می کند. در بیانیه سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد اضافه شده است با توجه به اینکه سال 2008 سال بزرگداشت زبانهای مختلف نام نهاده شده و روز 21 ماه فوریه نیز نهمین سال برگزاری بزرگداشت روز بین‌المللی زبان مادری است، در طول سال آینده میبایست ابتکار عملها و اقدامات مناسبی برای پیشبرد استفاده از زبانهای محلی صورت پذیرد. سال گذشته در روز بین‌المللی بزرگداشت زبان مادری در شهرهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران، در استانهای آذربایجان، کردستان، لرستان و خوزستان تظاهرات مسالمت‌آمیزی در رابطه با اجازه از استفاده از زبان محلی در مدارس صورت گرفت که با مقاومت مقامات امنیتی و پلیس جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و گروهی از تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف بازداشت و روانه زندان شدند.
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد سال 2008 سال بزرگداشت زبان‌ها نامگذاری شده است. گزارشی بود از الهی هیکس. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی نگاهی دیگر داریم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. کشورهای جهان جشن سال نو میلادی را آغاز کردند. جمهوری اسلامی ایران میگوید ترکمنستان صادرات نفت به ایران را قطع کرده است. کره شمالی جزئیات برنامه هسته‌ای خود را اعلام نکرد. خشونت‌های گسترده در کنیا بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. اولین انتخابات دموکراتیک در بوتان برگزار شد. یک زن مصری به دلیل ابتلا به آنفولانزای مرغی جان سپرد. کمیسیون انتخاباتی خواستار تأخیر در انتخابات پاکستان شد. به گفته یه وزارت امور خارجه ایران، هنوز تاریخ از سرگیری گفتگوهای اتمی ایران و اروپا مشخص نشده است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را نیم ساعت دیگر به